أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. أكدين در بحث ملاک حکم شرعی ابتداعا چند عنوان لازم است توضیح داده بشه که ما اجمالا به این عناوین و الفاظ اشاره کردیم و توضیح دادیم. یکی مقاصد و شریعه بود، دوم علل و شرایع، و سوم حکمت حکم، که البته در لسان متأخرین همون علل و شرایع، و چهارم علت حکم. بعضی از الفاظ و مفاهیم دیگری هستند که نیازی به توضیح و ذکر مستقل ندارند. اونها به نوعی به یکی از همین الفاظی که گفته شد برمیگردند. بعد از توضیح این عناوین، حالا راجع به خود ملاک حکم شرعی بحث میکنیم، یا به تعبیر دیگر مناط حکم شرعی. این بحث با عنوان مصالح و مفاسد در بین علمای امامیه مطرح شده. البته این که میگم در بین علمای امامیه، منحصر در اینها نیست، در غیر امامیه هم به این عنوان مطرح شده، بحث مصلحت و مفسده یا مصالح و مفاسد در مواضع مختلفی مورد تعرض واقع شده. اما در مباحث مختلف اصولی از جمله بحث اجتماع امر و نهی، ملازمه حکم عقل و شرع، اجزا، جمع حکم واقعی و ظاهری، دلالت نهی بر فساد، نسخ احکام شرعی، اینا مواضعی است که درشون این بحث مصالح و مفاسد مطرح شده. آثار مهمی هم در جاهای مختلف علم اصول داره. این تعبیر که احکام تابع مصالح و مفاسد واقعی در اشیاء هست یا هستند، این بسیار شهرت پیدا کرده و به مشهور عدلیه نسبت داده شده که اونها احکام را تابع مصالح و مفاسد واقعی می دانند. حالا ما قبل از این که به این مسئله مهم بپردازیم، لازم است که برای روشن شدن محل بحث انواع مختلفی که می تواند مصلحت و مفسده به اعتبار و به لحاظ اونها مورد توجه قرار بگیره رو عرض می کنیم. این که میگم انواع مختلف، یعنی به حکم و اون چه که به حکم مربوطه. مصلحت و مقصد تارتن به حسب متعلق تکلیف لحاظ میشه و اخرى به لحاظ خود تکلیف و ثالثتن به اعتبار مجموع تکلیف و متعلق تکلیف. از این سوال خارج نیست. منظور از مصلحت و مقصده در متعلق تکلیف اینه که قبل از تعلق حکم و پیش از آمدن حکم مصلحت یا مقصده واقعی در متعلق احکام وجود دارد. این که میگیم احکام تابع مصالح و مفاسد واقعیه در اشیاء است، منظور از اون اشیاء یعنی اعم از شیء یا فعل انسان. حالا شاید از حضور شما بیشتر نظر به همون چیزیست که متعلق تکلیف قرار میگیرد. مثلا خمر یه شیئیست که یه مقصد واقعیه داره، صلات یه شیئیست که مصلحت واقعیه داره، هر چه که در این عالم هست اهم از موجودات حقیقی یا موجودات اعتباری، هر چه که بتواند متعلق تکلیف قرار بگیره. متعلق تکلیف که ما در ظاهر دلیل به اون موضوع میگیم. منظور از متعلق تکلیف در اینجا یعنی همون چیزی که در ظاهر دلیل به عنوان موضوع دلیل اخذ میشه. این مصلحت و مقصده در متعلق این تکلیفه. حالا تکلیف عرض کردم به هر چه متعلق شده باشه، ممکنه به یه موجود حقیقی و شیء حقیقی، ممکنه به یه موجود اعتباری، به هر حال هر چه که تکلیف به اون متعلق بشه، اینجا عرض به حضور شما مصلحت و مقصد درش. منظور از مصلحت و مقصد در خود تکلیف یا خود حکم این است که انشاء و تشریع و جعل حکم و امتثال مکلف دارای مصلحت است. البته در این فرض دیگه استعمال لفظ مقصده درست نیست، چون در جعل و انشاء و تشریع دیگه نمیشه مقصده باشه، اینجا دیگه مصلحت. حالا ممکنه همینجا بگیم مصلحتی که در جعل و تشریعه با مصلحتی که مربوط به امتثال مکلفه فرق میکنه، اینش حالا ما واردش نمیشیم. اما اجمالا ممکنه مصلحت به لحاظ خود تکلیف و تشریع و جعل حکم لحاظ بشه، یعنی میگیم مصلحت در جعل حکم است، کاری به متعلق نداریم. اصلا ممکنه متعلق هیچ مصلحتی هم نداشته باشه، اما خود جعل این حکم دارای یک مصلحته. گاهی مصلحت یا مقصد به لحاظ مجموع تکلیف و مکلف، مجموع تکلیف و متعلق تکلیف در نظر گرفته میشه. این که حالا میگیم مجموع این دو، این ممکنه به این صورت باشه، به نسبت الی بعض الاحکام مثلا مصلحت یا مفسده در متعلق تکلیف باشه، به نسبت الی بعض آخر مصلحت یا مفسده در خود تکلیف باشه، یا حتی در یه موردی ممکنه هر دو با هم جمع بشه. یعنی یه موردی هم مصلحت در متعلق تکلیف باشه و هم در خود تکلیف و جعل مصلحت باشه. پس ببینید، ما مصلحت و مفسده ای که مربوط به احکام به سه نوع و سه نحوه میتوانیم تصویر بکنیم. مصلحت و مفسده مربوط به متعلق احکام و تکالیف، مصلحت و مفسده مربوط به خود تکلیف و جعل و تشریع، و مصلحت و مصلحت متعلق مربوط به هم تکلیف و هم متعلق تکلیف. خب اون چه که ما اینجا تحت عنوان ملاک حکم شرعی از اون بحث میکنیم، که آیا احکام شرعی تابع ملاک هستن یا نیستن؟ آیا احکام شرعی تابع مصالح و مفاسد واقعیه اشیاء هستن یا نیستن؟ آیا عقل میتواند به ملاک حکم شرعی دسترسی پیدا کند یا نه؟ که در بحث ملازمه اینه که اگر عقل بتوانه به ملاکات احکام دست پیدا کنه، خب میتواند در سایر موارد هم حکم او و نظر او حجت باشه. اینا بیشتر ناظر به اون بخش اوله، یعنی نگاه و نظر به اصطلاح اصلی به اینه که اصلا احکام تابع مصالح و مفاسد واقعیه هست یا نیست. این مبتنی بر اینه که این مصالح و مفاسد به نحو واقعی تصویر بشه که احکام تابع او باشه. چی؟ بله، به این معنا فل جمله نظر به همین جهت داره. خب پس ببینید، عمده بحث ما که ما میگیم آیا احکام تبعیت از مصالح و مفاسد دارن یا نه، در واقع نظر به این جهت داره: قبل از آمدن حکم، پیش از تعلق حکم، در اون متعلقات احکام یه مصالح و مفاسد واقعی وجود دارد که به دنبالش حکم شرعی بیاد یا نه. یعنی اونها یک نحوه علیتی برای حکم شرعی داشته باشن. دقیق می‌فرمایید؟ خب از این بحث به تبعیت احکام از مصالح و مفاسد، مصالح و مفاسد واقعی تعبیر میشه. لذا این بحث رو به نظر میرسه مقداری بپردازیم و با به اصطلاح تفصیل بیشتری واردش بشیم، بحث مفیدی است. مسئله تبعیت یا عدم تبعیت احکام شرعی از مصالح و مفاسدی که قبل از تعلق حکم در متعلق احکام وجود داشته، از مسائلی است که سابقه طولانی در بین علما دارد
و در علم کلام مورد بحث قرار گرفته و در علم اصول و فقه هم آثار فراوانی داره. ما ابتداعا به نحو اجمال به اقوالی که در این رابطه وجود داره اشاره میکنیم، بعد این اقوال رو به همراه ادله توضیح میدیم. در این رابطه سه قول وجود داره. قول اول، قول به عدم تبعیت احکام شرعی از مصالح و مفاسد واقعی مطلقا، عدم تبعیت مطلقا. قول دوم، قول به تبعیت احکام شرعی از مصالح و مفاسد است مطلقا. قول سوم، قول به تفصیل که برخی از احکام تابع مصالح و مفاسد واقعی اشیاء و برخی از احکام تابع مصالحی است که در جعل و تشریع و امتثال مکلف وجود داره. البته همونطور که عرض کردم بین مصلحت خود تکلیف و جعل و مصلحت امتثال شاید بتوانیم فرق بگذاریم. این سه قولی که اینجا هست. اما قول اول، یعنی قول به عدم تبعیت مطلقا، این قول به اشاعره نسبت داده شده و اساس این قول بعضی از اصول اعتقادی اشاعره است. اونها بر اساس این مبانی اعتقادی که حالا اشاره خواهیم کرد نمیتونن ملتزم به مصالح و مفاسد واقعی در اشیاء بشن. البته این که انکار وجود مصالح و مفاسد واقعی رو میکنن، این دو تعبیر یا دو تبیین یا دو نحوه برداشت در موردش وجود داره. بعضی از کلمات اونها استفاده میشه که اونها اصل امکان تبعیت رو نفی میکنن، یعنی میگن اصلا امکان ندارد احکام شرعی تابع مصالح و مفاسد واقعی باشه. از بعضی از کلمات دیگر معلوم میشود که اینها در صدد نفی لزوم تبعیت و وقوع اون هستند، یعنی امکان رو پذیرفتن، یعنی امکان داره تبعیت احکام از مصالح اما هیچ لزومی نداره که ما بگیم الا و لابد باید احکام تابع مصالح و مفاسد واقعیه باشن و چنین چیزی هم واقع نشده. اگر بخواد به این بخش به اصطلاح از نظر اینها رجوعی داشته باشید، غزالی در المستصفى صفحه 90 و رازی در المحصول جلد 2 صفحه 276 اشاره به این دارن. حالا ما دیگه خیلی نمیخوایم اقوالی که در بین خود اینهاست و اختلافاتی که در این زمینه دارن واردش بشیم، اما اساس قول اشاعره به عدم تبعیت ناشی از 4 اصل اعتقادی اونهاست. اولین اصل این است که خداوند در افعال و کارهایش غرضی ندارد. البته بعضی از اشاعره تصریح میکنن که مراد ما این است که لزومی به داشتن غرض از ناحیه خدا نیست. یعنی خدا میتونه غرضی را در این عالم دنبال بکنه، مصالح و مفاسدی رو رعایت بکنه، اما ضرورتی نیست. اگر هم خداوند تبارک و تعالی غرضی را دنبال کند، این یک تفضل از ناحیه خدا. مثلا در این قسمت که میگن اگر چنین باشه تفضله، شرح مواقف جلد 8 صفحه 194، این اصل اول. اصل دوم این که خداوند در فاعلیت خود از داشتن علت مبرا و منزه. خدا اگر بخواد فاعل باشه و فعل و کاری را انجام بده، این علت نمیخواد، خودش علته دیگه، برای انجام کارهاش محتاج علت نیست. اصل سوم این است که هیچ چیزی نمیتواند ذات خدا و صفات خدا و افعال خدا را محدود و مقید کند. خداوند بی نهایته ذاتن، وصفن و فعلن. هر چیزی که با این بی نهایت ناسازگار باشه، این صحیح نیست. هر چیزی که بخواد این بی نهایت را محدود بکنه، چه در ذاتش و چه در فعلش و چه در صفتش، این قابل قبول نیست. این هم اصل سوم. اصل چهارم که اشاعره به او اتکا می کنن و شاید مهمترین اصل در این چهار اصل برای این مطلوبشون باشه، همین است که بارها شنیده اید: الحسنو ما حسنه و شاره و القبیهو ما قبهه و شاره. اینا معتقدن ما حسن و قبه ذاتی برای اشیا قائل نیستیم. میگن هر چرا که شاره حسن قرار بده حسن است، هر چرا که شاره قبیه قرار بده قبیه است. یعنی در اشیا حسن و قبه ذاتی وجود ندارد. خب حالا این که اینها منکر حسن و قبه هستند، باید معلوم بشه چه معنایی از حسن و قبه را انکار می کنند. چون حسن و قبه به معانی مختلفی هست. یکی از معانی حسن و قبه ملائمت و منافرت طبعه. حسن یعنی اون چه که طبع انسان، حواستون هست؟ حسن یعنی اون چه که طبع انسان با او ملائمت داره. قبیح یعنی اون چه که طبع انسان با او منافرت داره. این یه امر بدیهی، این که قابل انکار نیست. حسن و قبح به معنای عرض و حضور شما این که کمال و نقص باشه. حسن یعنی کامل، قبیح یعنی ناقص. و این معنا هم کمال و نقص در این عالم قابل انکار نیست. بعضی از اشیا ذاتن در این عالم کاملن، بعضی ناقصن. کما اینکه بعضی از اشیا ذاتن موجب ملائمتن و بعضی ذاتن موجب منافرتن.
پس حسن و قبح ذاتی به معنای ملائمت و منافرت طبع یا به معنای کمال و نقص، اینا از امور روشن و واضحه و قابل انکار نیست. اشاعرم نمیخوان این معنا یا این معانی از حسن و قبح را انکار بکنن. اون چی که اونها انکار میکنن از حسن و قبح در واقع عبارت است از این که افعال و کارها دارای یک وضعی باشند که فاعل اون مستحق مدح و ثواب یا ذم و عقاب باشد، یا به عبارت دیگر با مدح و ثواب یا ذم و عقاب مواجه بشه. این معنای از حسن و قبح مورد انکار اشاعره قرار گرفته. اینا میگن ما در عالم فعلی نداریم که فی نفسه با قطع نظر از دستور و امر و نهی شارع نسبت به او استحقاق مدح و ثواب باشه. فعلی نداریم که با قطع نظر از دستور شارع فاعلش مستحق ذم و عقاب باشه. افعال هیچ کدام چنین وجوهی درش نیست. فعل حسن فعلیست که شارع او رو تحسین کرده، فعل قبیح فعلیست که شارع او رو تقبیح کرده. قبیح یعنی اون که شارع او رو زشت بشمارد، حسن یعنی اون که شارع او را نیکو بدارد. با توجه به این اصول اعتقادی چارگانه که عرض کردیم، اشاعره معتقد شدن احکام تابع مصالح و مفاسد واقعی نیستن. اگر بخوان بگیم احکام تابع مصالح و مفاسد واقعی هن، با این اصول منافات داره، با هر چهار اصل منافات داره. یعنی از یک طرف شما برای خدا غرض در نظر گرفتید، شما برای فعل خدا علت تصویر کردید، شما دارید ذات و فعل و صفت خدا را محدود میکنید و شما دارید برخلاف این قاعده مسلم الحسن و ما حسنه و شاره و القبیه و ما قبهه و شاره حرف میزنید. یعنی لازمه این چهار اصل اعتقادی، لازمه این چهار اصل اعتقادی این است که ما اینا میگن ملتزم بشیم احکام تابع مصالح و مفاسد واقعی نیست. و حتی بالاتر لازمه این اصول چهارگانه این است که اصلا کل احکام و شریعت هیچ غرض و هدفی را دنبال نکنه. طبق این دیدگاه نه تنها بحث ملاک و منات حکم منتفیه، دیگه سخن از مقاصد شریعت، علل و شرایع، حکمت احکام، علت احکام همه منتفی میشه. ببینید این که ما میگیم اینا منتفی بشه معناش این نیست که مثلا شارع هیچ غرضی نداشته باشه و جایی هم نداشته باشیم که شارع خودش غرضی ذکر نکرده باشه. نه، بعضی جاها خود شارع یک اغراضی رو برای افعال خودش ذکر کرده. در مواردی که شارع تصریح کرده به غرضی و هدفی، ما اون رو از باب این که خودش گفته میپذیریم. اما در جایی که شارع غرضی ذکر نکرده، تصریح به غرض نداشته باشه، ما دیگه نمیتونیم اینجا یک غرض و علت و انگیزه ای را برای فعل خدا تصویر بکنیم، چون این علت فقط برای فعل مضطر قابل قبوله، نه برای غیر. قناعت فرمودید؟ عمده این مسئله اینه که طبق این دیدگاه دیگه به طور کلی احکام تابع مصالح و مفاسد نیستن. حالا ممکنه به ذهن شما بیاد سوال بکنید که خب آیا زمینه این چهار اصل، یا به تعبیر دیگه انضمام این چهار اصل به یک دیگر، موجب قول به عدم تبعیت احکام از مصالح و مفاسد میشه، یا حتی یک از اصل از این اصلها برای این نتیجه گیری و استنتاج کافیه؟ دقیق بفرمایید، آیا اونا دارن استدلال میکنن یا حداقل بعضی از جانب اونا استدلال میکنن و میخوان با انضمام این چهار اصل این نتیجه رو به دست بیارن یا خیر؟ به نظر میرسه که هر کدام از این چهار اصل، مخصوصا اصل چهارم، به تنهایی مستقلا میتونه این مدعا رو ثابت کنه. اصلا همین اصل چهارم که الحسن و ما حسن هشاره و القبیح و ما قبح هشاره، که عبارتون اخرای انکار حسن قبح ذاتی است، همین کفایت میکنه برای اینکه ما بگیم احکام تابع مصالح و مفاسد واقعی نیست.
یا اصل سوم خودش به تنهایی شفایت میکنه برای نفی تبعیت به نحو مطلق، چون اگر ما قائل بشویم به این که احکام، قائل بشیم به این که ذات خداوند تبارک و تعالی، فعل او و صفت او به هیچ وجه نباید محدود و مقید بشه، قرار دادن یه مصلحت و مقصده واقعی که موجب و مسبب حکم بشه و خدا مجبور بشه، حالا تعبیر منه، در اون چهارچوب حکم بکنه، این یک محدود سازی و تقیید مثلا فعل خدا. الحسن و حسن هم شده خوب چرا؟ ببینید، نه ادعاست، یعنی چی ادعاست؟ نه از اون ستا، من میخوام بگم از تک تک اونا میشه این نتیجه رو گرفت. آره
نه شما میخواد اینجوری بفرمایید که این در حقیقت عین این مدعای ما در اینجاست، یعنی عین عبارت اخرای اونه. این میخواد اینو بگید، میخواد بگید این یک اصلی که مبنای انکار تبعیت باشه نیست، این خود انکار تبعیته. این دیگه حالا سادش اینه دیگه، دیگه حالا هی بالا پاس. آره بله، میخواد اینو بفرمایید که این در واقع به اصطلاح وقتی میگیم الحسن و محسن و شار، یعنی انکار تبعیت. نه ببینید، ما قول به عدم تبعیت و عدم تبعیت در واقع مبتنی بر پذیرش حسن قبح ذاتی و انکارش، اینا با هم فرق میکنه. اگر گفتیم حسن قبح ذاتی نیست، پس تبعیت معنا نداره. تبعیت متفرع وجود حسن قبح ذاتی، مدعا بحث تبعیت احکام از مصالح و مفاسده. خب این مدعا مبتنی بر این که ما حسن قبح ذاتی رو قبول داشته باشیم. این جمله عبارتون اخرای انکار حسن قبح ذاتی، انکار حسن قبح ذاتی غیر از مسئله تبعیت. اینا دو تا مسئله. یه وقت میگیم حسن قبح ذاتی در اشیاء نداریم، یا میگیم حسن قبح ذاتی در اشیاء داریم. این یک نزاع و یک این نزاع اینه که آیا احکام تابع مصالح و مفاسد هستن یا نیستن. تبعیت و عدم تبعیت مبتنی بر اینه که ما حسن قبح ذاتی در اشیاء رو قبول داشته باشیم یا نه. یعنی اگر شما حسن قبح ذاتی در اشیاء رو پذیرفتید، اون وقت میتونید سخن از تبعیت داشته باشید. پس اینا عین هم نیستن. مسلم این اصل به عنوان یک مبنا و اصلی که میشه ازش این استنتاج رو کرد مورد نظره. اینا الان نوشتی تو؟ ها من گفتم یادم نه، شاید منظور از معاصرین خودتی.
ها
اینا از نوعی که منکرین حسن قبح هم دیگه.
نه چیه قبول داره.